چیز اضافه کنم، همشون آدمای خوب همشون، ولی ما اصلا نمیشناسیم. یعنی حتی کسایی که هوادار هستن و ما نزدیک میشناسیمشون، حالا شدشون هر چی هست با احترامی که بهشون میذاریم، باز اونا رو میشناسیم که 40 سال طرفدارن، باز اونا رو میشناسیم که به هر حال سوق اینورتر بیشتر داره تا اینی که کدوم از این چیزایی که اومدن رو در باشگاه استقلال ندیدیم و نشنیدیم.
آقای باشم اینه تا جا به جا میشید بی زحمت دوباره کیفیت صدا افت کرد؟
بله بله بهتر شد.
بله یه مقدار بهتر شد.
ما اصلا اینا رو نمیشناسیم. من نمیدونم چجوری میان انتخاباتی رو واسه اینا میذارن. اصلا بیان از هوادارم رأی بگیرن، شما به کی میخواین؟ برای اینکه الان بیشترین صدمه رو هوادار داره میخوره.
بله
شما باور کنید من اصلا نه بازی ها رو میبینم، بازی که خوردن و فردا بعد از ظهرش فهمیدم، بازی که بردن گفتن دیگه این تیم شده رئال مادرید نمیدونم فلان. نوسانات و بدبختی هایی که ما در داخل داریم اینه که نمیذارن هوادار ما انقدر خوبه که حتی از نظر مادی میتونه کمک بکنه.
بله
اما که من به شما عرض کنم که برای رفتن به قطر مدیر عامل و بازیکنایی که قهر کرده بودن دست به دامن یکی از هوادارای خوبمون شدن که صد یک شب بره از تو صندوقش 5-6 هزار دلار جور کنه که
خوب و متمول بعد بگی دیگه.
در حال ببینید یک باشگاهی مثل وحده الوحده امارات که بهترین باشگاه دنیاست از نظر تأسیسات تشکیلات، نه بدهی داره، پولدار هم هستن، ولی فکر کردن که ما با این شرایطی که پیش اومده نریم بهتره، عذرخواهی کردن و شرکت نکرد. حالا برعکسش باشگاه ماست که فول اپشن به قول معروف بدهی داره، مربیش قهر کرده، رئیس مدیر عاملش نمیدونه چیکار باید بکنه، بازیکنش طلب 20 میلیارد کرده، با همه این شرایط اومدن برن اونجا قهرمان بشن.
بله
هر حال امیدوارم که دیگه بس باشه، این سال آخری باشه که هوادار اینقدر داره زجر میکشه. به خدا آسایش ما رو هم گرفتن که شما دخالت کنین، گفتم با اصلا ما راه نمیدن تو باشگاه که بخوایم دخالت بکنیم. باید این باشگاه در اختیار همه بچه ها و هوادار و پیشکسوت هایی باشه که دلشون برای این باشگاه میسوزه و فکر هواداره.
خیلی متشکر آقای روشن که این گفتگو شرکت کردید. برخی از اعضای هیئت مدیره باشگاه تایید کردن که مذاکره با آقای الکس نوری انجام شده و ایشون گزینه اول مربیگری باشگاه استقلال، ولی از فرهاد مجیدی و امیر قلعه‌نویی هم نام برده شده به عنوان گزینه‌های بالقوه مربیگری در تیم فوتبال استقلال. ولی خب بهتر هیئت مدیره باشگاه‌های ما در مواقع دیگر هم بیان و اعلام نظر بکنن و فقط نگذارن که کار از کار بگذره و حالا شاید با اهرام فشار جای دیگر بخوان که تغییر رو به این نحو انجام بدن. بخش بعدی برنامه ورزش ایران آشنایی با یکی از چهره‌های ماندگار ورزش این سرزمین خواهد بود.
وقتی از قهرمانی و پهلوانی صحبت میکنیم تو ذهنمون یه آدم با موهای سفید و صورت پرچین ظاهر میشه، اما یه وقتایی پهلوانی به سن نیست، جوون ده هفتادی هم میتونه پهلوان باشه، مثل علیرضا کریمی کشتیگیر آزادکار متولد 1 فروردین 73 تو کرج که مدال‌های رنگارنگی هم داره.
میخواد به پل بزنتش، همین کارو میکنه و اگه 4 امتیاز بدن دیگه تمام هست کشتی، ولی 2 امتیاز میدن. دو امتیاز نه، یه بار اندازم اجرا میکنه و دیگه کار تموم میشه. این بار هم 12/2 چه کرد این علیرضا کریمی؟
علیرضا ورزش رو از 9 سالگی با ژیمناستیک شروع کرد، اما پدرهای اون نسل عاشق زیرگیری های علیرضا حیدری بودن. به همین خاطر کریمی به توصیه پدرش وارد کشتی شد و تو باشگاه شفق البرز زیر نظر محمد کرمانی پرورش یافت و از رده های پایه به عضویت تیم ملی در اومد. کریمی از معدود کشتی‌گیرهاییه که تو تمام رده های سنی برای تیم ملی مدال کسب کرده. اون تو سال 2015 وارد تیم ملی بزرگسالان شد و تو همون سال به مدال برنز مسابقات جهانی دست یافت. همچنین کریمی یک نقره از مسابقات جهانی تو کارنامه خودش میبینه. اما کریمی تو آسیا یک تازی کرده. 3 طلای قهرمانی آسیا و 1 طلای بازی‌های آسیایی رو تو تالار افتخارات خودش می‌بینه.
تا لحظات دیگر علیزا کریمی دلاور کشورمون برای سکوی نخست خواهد رفت و بعد از اون هم پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران همراه با سرود آوای دلنشین سرود کشورمون در اونجا نواخته خواهد شد و برای من سکو میاد علیزا کریمی دلاور از دیار کرج یادی بکنیم از ابراهیم جوادی و علیزا حیدری و زندیات علیزا سلیمانی و بهروز یاری و قادریان و حسین کریمی که در تیم و حضور داره مدال طلایی هستن که در مسابقات جهانی و المپیک طلا مدال گرفتن و علیزا کریمی که یک کشتی بسیار با اخلاقی است.
ورزش ایران
دوره رفت رقابت‌های گروه الف 20مین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام رحمت الله علیه از صبح روز گذشته در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده و امشب به پایان خواهد رسید، اگر مسابقات تا اینجا تمام نشده باشه. البته من دیگه اطلاع دقیقی ندارم و توضیح بیشتر در این زمینه رو موکول می‌کنم به گفتگو با آقای محسن وظیفه از کارشناسان کشتی. آقای وظیفه سلام و شب شما بخیر.
سلام های متعمد داشته میشه به شما و شنوندگان عزیز بخیر و خیلی ممنونم که دوباره به کشتی فرصت دادید و در واقع این شرایط رو فراهم کردید که در مورد کشتی صحبت بکنیم.
بله خیلی ممنون. نتایج مسابقاتی که مرور میکنیم، بعضی از رقابت ها خیلی نزدیک بوده، مثلا مسابقه تیم آریو برزن بهبهان با حریف خودش تیم هیئت کشتی سیرجان، ولی بعضی از رقابت ها خیلی یک طرفه انجام شده.
خب ببینید تو کشتی فرنگی حالا دو تا تیم خیلی شرایط خوبی دارن، یکی تیم بازار بزرگ تهران هست که در گروه B قرار داره و یه تیم هم حالا اینور فولادوکسین هست که با وجودی که حالا دیر در واقع قطعی شد حضورش در مسابقات، اما از ملی پوشای خیلی خوبی مثل پویا ناصرپور و رامین طاهری استفاده میکنه و شرایط بسیار خوبی داره نسبت به سایر رقبا. بازار بوده که تهران که در گروه بی قرار داره یک رقیب خوب هم خواهد داشت که سبا نور کردستان هست و آقای خیرآبادی به عنوان رئیس هیئت کشتی کردستان به حال سعی کرده اونجا یک تیم قدرتمندی رو روانه مسابقات بکنه. فکر می‌کنم اون ور رقابت بسیار سخت‌تر و در واقع سطح بالاتر از این سمت خواهد بود. به طور کلی من دیشب هم عرض کردم خدمتتون که ما با یک موزلی اینجا روبرو هستیم که سالها در لیگ برتر فوتبال ایران همین در واقع بحث مطرح بود که میگفتن مثلا لیگ 18 تیمی ما در واقع به درد فوتبال نمیخوره چون به اندازه 18 تیم در واقع فوتبال ما بازیکن نداره. در کشتی هم همین هست که به هر حال برای 10 تیم در لیگ کشتی فرنگی ما شاید واقعا کشتی نداشته باشیم به اندازه این 10 تیم و همین سطح فنی مسابقات رو میاره پایین. اما اونجا که به حال اصرار بر این است که مسابقات برگزار بشه و این چرخه مادی در واقع و این پولی که باید در لیگ خزینه بشه باید خیلی مهم هست چون به جیب کشتیگران میره و جیب مربیان سازنده در واقع برسه، یه مقداری حالا بحث فنی رو میذارن کنار چون اگر مسئله فنی مطرح بشه خیلی از مسئله رو میشه بازگو کرد و اصلا شاید به صرفه نباشه برگزاری مسابقات لیگ. اما چون فقط الان موضوع مهم این پول هست که به هر حال کشتی‌گیرا صاحب درآمدی باشن و به جز این درآمد دیگری ندارند، همه مسائل دیگر رو توجیه میکنه و منم میخوام که خیلی دنبال مسائل فنی نگردیم در لیگ فرنگی.
مسابقات آزاد از فردا شروع خواهد شد آقای وزیر؟
بله مسابقات لیگ برتر کشتی از فردا شروع خواهد شد. اونجا هم ما داستانهای جالبی داریم. ما دیروز شنیدیم که اترک از خراسان شمالی که سال گذشته عنوان سومی رو به دست آورده بود داره خواهانه که توی مسابقات امسال هم حضور داشته باشه دو روز قبل تیم شهرداری بوجنورد که بوغاز متعلق به خراسان شمالی هست از مسابقات انصراف داد، و یک بار اترک خراسان شمالی در واقع جایگزین شد. شهدای زنجان هم دو سه روز پیش اومد به این مسابقات، و اینا همه نشون میده که ما در واقع لیگمون خیلی سر و سامان درست حسابی نداره، با وجودی که آقای نصیرزاده از ماها پیش به استانهای مختلف سفر کرد، با استانداران دیدار کرد و خیلی تلاش کرد که بتونه در واقع رضایت مسئولین استانی رو به جلب بکنه برای سرمایه گذاری در لیگ برتر، اما این رفت و آمدها نشون میده که خیلی تلاشش موفقیت آمیز نبوده و بعد برای سالهای بعد فکر دیگری کردی که فقط ما بریم با استانداری مذاکره بکنیم، یه قولی بگیریم، این به نظرم کفایت نمیکنه. شاید بهترین راهکار این باشه که ما بتونیم باشگاه‌های سازنده در استان‌های مختلف در لیگ فرنگی و آزاد شناسایی بکنیم و سرمایه‌گذارامون رو سوق بدیم به سوی این باشگاه. مثلا ما در تهران باشگاه کارگران رو داریم که آقای اکبر فلاح سالاستر داره میکنه، یه اسپانسر براش پیدا بکنن و بگن که
باشگاه آفا بود، آقای منصور برزگر خیلی سالها پیش در اون کار میکرد.
بله دقیقاً، این باشگاه رو میشه این شکلی احیا کرد و یه مقداری لیگ
انگیزه نیاز داره دیگه، برای مربیان به ویژه انگیزه میخواد.
دقیقاً همینه. الان ما اگر بخوایم الان خیلی جدی تر این ماجرا رو پیگیری بکنیم، بریم مربی سازندمون رو الان پیدا بکنیم و ببینیم که این مدت که کرونا سالن‌های کشتی رو تعطیل کرده در واقع اینا چطور روزاشون رو سفری کردن. من چنینم که بعضی از این آقایون دارن مسافرکشی میکنن، شغل شریفیه به هر حال، لقمه حلال سر سفره خانواده‌شون میبرن، اما چرا باید یک مربی سازنده ما چنین شرایطی رو داشته باشه؟ کسی که قهرمان جهان المپیک تربیت میکنه، به هر حال باید جایگاه این فرد شناخته بشه و براش واقعا احترام قائل بشه. متاسفانه این مسائل دیده نمیشه و زمان هم خواهد برد، اگر اندازه برنامه ریزی براش وجود داشته باشه، اگر براش در واقع عزمی وجود داشته باشه، هم زمان میبره که اینا جا بیفته. امیدوارم که به این فکر بیفتن و از تیمایی که یک روز میان و فردا اصلا معلوم نیست باشن یا نباشن، از همین 10 تا تیمی که الان در لیگ کشت فرنگی وجود داره، شاید 2-3 تاشون اطمینان وجود داشته باشه که سال گذشته در سال آینده بخوان دوباره بیان سرمایه گذاری بکنن. تیم صنعت ایزه قهرمان جام باشگاه جهان شده، اما تا دو روز پیش اصلا معلوم نبود در مسابقات حضور داشته باشه.
درست، خیلی ممنون از توضیحات.
ریشه ای که امیدوارم فکری براش بشه.
بله، سپاسگزارم از توضیح شما آقای محسن وظیفه عزیز.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارت. در بخش پایانی برنامه اشاره بکنیم به بازی‌هایی که امشب برگزار خواهد شد. شب پر مسابقه‌ای و بامداد البته پر رقابتی پیش رو خواهد داشت. فوتبال دنیا در آلمان، بازی جام برتر یا سوپر جام فوتبال باشگاه آلمان بین تیم‌های بایر مونیخ و بوروسیا دورتموند ساعت 22 آغاز خواهد شد. در رقابت‌های جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلستان، مسابقه تیم‌های برایتون با منچستر یونایتد اهمیت داره، همینطور بازی اورتون با وست هم و بیرنلی با منچستر سیتی هم انجام خواهد شد. در فوتبال باشگاه‌های اسپانیا امشب رئال مادرید میزبان وایادولید خواهد بود در هفته چهارم رقابت‌های لالیگا. ایبار با لچه، ویارال با دیپورتیو آلاوس و هوسکا با اتلتیکو مادرید بازی خواهند کرد. در واقع ایبار با الچه بازی خودش رو برگزار خواهد کرد در فوتبال باشگاه های اسپانیا. در رقابت سری آ باشگاه ایتالیا، مسابقه اودینزه با حریف خودش سیزا فعلا بدون گل مساوی پیگیری میشه، اسپیزا در واقع و بنونتو هم یک گل از اینتر میلان عقبه. بازی تیم های لاتزیو و آتالانتا هم ساعت 22:15 دقیقه شروع میشه. اما در نیم کره جنوبی در رقابت های فوتبال جام لیبرتادورس یا همون مسابقات قهرمانی باشگاه های آمریکای جنوبی هم بازی تیم های ریور پلیت آرژانتین و ساو پائولو برزیل مسابقه بسیار مهمیه که 4 بامداد فردا این بازی شروع خواهد شد، برای اطلاع علاقمندان شب بیدار فوتبال دنیا. خیلی ممنون از توجه همه شما شنوندگان محترم. برای پرسپولیس آرزو موفقیت میکنیم، نماینده کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. شب بخیر و خدا نگهدارتون.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
یعنی فرمانده سپاه گفته همه مردم شهر رادیو هاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین.
این خودت نگفتی غلام رضا خبرهای خوبی از خورم شهر نداره؟
والا به اون احتیاج دارن، امید میخوام.
نبی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
به واقعیت متفاوتی از لحظه های پر التهاب روز های آغاز جنگ تحمیلی در آبادان، روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
خودمون دلم پیشه بکردی برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی. نگاه مواظب با آقا، اینجا امن امانه، درگیری خرم شهره. با اینای تو رادیو میگی مردم آماده باشه. داخل آبادان نمیگی،
اینجا آبادان است و آبادان میمانه.
اونه عبادان و سیبقا عبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 همکنون در سینماهای سراسر کشور.
شب بسیار خوبی براتون آرزو داریم. اینجا موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایرانه. متشکرم که با ما همراهید. بهترین ها انشباش شما که شایسته بهترین هستین. اما در بخش دوم برنامه ها در کنار شماییم و دعوت میکنم در این لحظه گزارش بشنوید از همکار خوب گزارشگرمون آقای رشیدی.
شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. در خدمت حجت الاسلام موسوی هستیم، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سلام عرض میکنم حضورتون.
علیکم السلام. خدا قوت.
جناب موسوی، الان شاهد نابسامانی اقتصادی، الان باهاش دست به گریبان هستیم، چگونه میشه بهش سامان داد و از این حالت به نوعی خارج بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این یه مشکلاتی است که گریبانگیر مردم شده، به صلاح این مردم عزیز نیست. اعتقاد من بر این هست که دولت عرضه‌هایی که اون سوی مرز 7 میلیارد و 500 دلار فقط عراق به ما بدهکاره، این دلارها برگرده به کشور، تقریبا مشکلات ما حل میشه. الان حدود 20 میلیارد دلار در آن سوی مرز هست، حدود تخمینا اعتبار و بودجه یک سال کشور هست. این کالاهای اساسی باید تامین بشه، مردم بیش از این دغدغه معیشت رو نداشته باشن. خدای الله برای رفع مشکلات مردم و معیشت مردم دولت رو مجاب کنیم و دولت خودش رو باید مجاب کند، آستین رو بزند به بالا تا برای رفع محرومیت ها در کشور و به اضافه خدمت شما عرض کنم که رفع مشکلات معیشت مردم گام های مثبتی رو بردارد و از اینکه این مشکلات هر روز و هر شب متاسفانه این تورم و این نگرانی ها به صورت حبابی می رود بالا، این اصلا به صلاح دولت نیست.
و بورس تو این و مردم در اون سوخت شده چی؟
به نظر حقیر بورس هم یکی از اون چیزهاییست که البته زیر ساخت های بورس خوبه، ما بالاخره نمیتونیم منکر بشیم به اصل بورس. بورس هست و باید تقویت بشود، اما اینکه مثلا یهویی بعضا 50,000 واحد 60,000 واحد یهویی کله میشه، اینم باید یه تدابیری رو اندیشیده بشه و من از اونهایی که به صورت خرد به بازار بورس وارد برسیم به اون جایی که یه تقریبا ثباتی رو شاهد باشیم. البته تمائین اونهایی که متمولن متمکنن خیلی سهام خیلی سپرده دارن تو این بورس، اونا الان بالاخره چششون بازه و برای حمله آمادن که این خورده ها رو هم ببرن به گله ببلعن و ببرن به سمت خودشون، که این خانواده های هش های پایین جامعه و خورده ها باید مواظب باشن.
براتون آرزوی موفقیت. لطف کردید. آرز کمیسیون اقتصادی مجلس. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
ایران را بشنوید. متشکرم از آقای رشیدی و گزارشی که تهیه کرده بودند. شب پاییزی شما بخیر. فصل انار است و گلپر، فصل ورق زدن خاطراتی رنگارنگ. پاییز فصل رنگ هاست، فصل برگ هایی که هر کدام سرشار از هزاران خاطره اند. پاییز فصل شال گردن گرم و رنگارنگ است بر گردن لحظه های ما.
آتش به جانم زد جدایی، کار تو بود این بی وفایی، دل خونم از غم، دوری ز چشمم، دیدن ندارد گریه من. با من چه کردی آشنایی، من من کوی از دردم کجایی، آه از دل من دادی به بادم، از من ندیدی بی وفایی، چون اشکی گر هرشم فرو چکم به روی گناهی، گرمت می سوزی از دردم که ماندم بدون تو میان قربت، چون باد می پیچی در موج موهای پریشان خیالم، چون دیدی می لرزم وقتی که سر رو شونه هایت می گذارم، بیا که من بدون تو نفس ندارم، به آخرش رسیده عمر انتظار. که در کنار تو بهار عمر من رسیده، نفس نفس عشق تو دلم فقط نفس کشیده، توی فروغ لحظه های سرد و تلخ بی فروغم، بگو دوباره عاشقی که تشنه همین دروغم، بگو دوباره عاشقی که تشنه همین دروغم، چون اشکی گر هرشم فرو چکم به روی گناهی، گرمت می سوزی از دردم که ماندم بدون تو میان قربت، چون با شان خیالم، چون بیدی میلرزم وقتی که سر رو شونه هایت میگذارم، بیا که من بدون تو نفس ندارم، به آخرش رسیده عمر انتظار.
رسیدیم به ساعت 20، شب بسیار خوبی برای همه.